الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحث ما در عامل چهارم از عوامل تولید بود که مدیریت عاملی میتوانی عامل و تعریفی از مدیریت ارائه داریم در بحث قبل. گفتیم برای تبیین جایگاه مدیریت در نظام اقتصاد اسلامی جایگاه البته بحثمون در مدیریت تولیده، باید چند مطلب رو مورد بحث قرار بدیم. مطلب اول جایگاه مدیریت در نظام اقتصادی اسلام رو شروع کنیم. گفتیم برای اینکه مدیریت جایگاه مدیریت در نظام اقتصادی اسلام معلوم میشه، باید که روایاتی که به اصل مدیریت اشاره دارد دقت کنیم. روایاتی داریم که در این روایات از یک سو مدیریت سالم و مثبت بسیار مورد توجه قرار گرفته و جایگاه رفیعی برای مدیریت مثبت و سالم قلمداد شده در شرع ما و در شرع اسلام. از اون سوی دیگر برای مدیریت های غیر سالم، همون اندازه که مدیریت سالم جایگاه بالایی دارد و آثار بسیار خوبی در شکار میشه، مدیریت غیر سالم هم از اون تو بسیار مورد سرزنش قرار گرفته و در شرع ما آثار بسیار بدی بر مدیریت غیر سالم وارد میشه. روایت اول رو در این باب در جلسه پیش بحث کردی، روایت مرحوم کلینی. گفتیم این روایت به سند صحیح از امام صادق روایت شد، تمام رجال این سند اتفاق شد. من تولى امرا من امور الناس فعدل وفتح البابه ورفع الستره. این روایت در یه نقل دیگری ورفع الشره، ورفع الستره درسته، فتح البابه ورفع الستره ونظر في امور الناس كان حقا على الله عز وجل ان يؤمن روعته يوم القيامه و یدخله الجنه. این خوندهنده جایگاه بسیار رفیع مدیریت مثبت، اینجا اشاره مدیریت مثبت شده و حالا ما در آینده خواهیم گفت که اون ملاک‌های اصلی مدیریت مثبت چی؟ یکی از ملاک‌های اصلی مدیریت مثبت در دست رس بوده مدیر، مدیریت این مجموعه رو که به عهده میگیره در دسترس افرادی که تحت مدیریت قرار میگیرن باشه، که لذاست که فتح بابه و رفع سفته مورد تأکید قرار گرفته در این روایت ها. در روایت دیگری که باز هم در همین رابطه هست، یعنی در رابطه با تأکید بر جایگاه بلند مدیریت مثبت، بحث ما در مدیریت تولید است. البته ما گفتیم ابتدا بحث مسئله مدیریت و اهمیت جایگاه مدیریت اشاره می‌کنیم. روی عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انه قال، این روایت رو، این روایت دوم رو مرحوم مجلسی در بهار نقل کرده است، از کنز الفوائد مرحوم کراجکی نقل میکند این روایت رو. باید مرسلت اما عرض کردیم چون معیدات صحیح دارن این جمله روایت قبلی که خوندی، مضمون این روایت با اون روایت سابق که سند صحیح بود ما هم آمدن هم خانی می فرماید. روی عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انه قال من ولی شیئا من امور امتی، این ولی شامل هر ماموریت میشه، من ولی شیئا من امور امتی فحسنت سريرته لهم، یعنی با حسن نیت و با باطن خوب این مسئولیت مهریه. فحسنت سريرته لهم فزقه الله تعالى الهيبة في قلوبهم ومن بسط كفه لهم بالمعروف رزق المحبة منهم. این من بسطه اشاره به هم من ولیه است، چون بعد داره چون در این سیار آمده منظور از من بسطه نه به طور کن من بسطه کفه هم، نه یعنی من بخط کفه من من بنی شیئن من امور مسلمین، از اون کسانی که امری از امور مسلمین رو بر عهده میگیرن، مدیریتی رو، مسئولیت مدیریتی رو بر عهده میگیرن، اگر چنین باشه بخط کفه لهم بالمعروف، بخط کفه بالمعروف برای اون مردم مجموعی که تحت مدیریت اوست بخط کفه بالمعروف کنن، بخط کف این لفظ رو باز کنن به معروف، معروف کنایه است، کنایه از این که خدمت کنن، کار خوب برای اونها انجام بده، عمل نیک برای اونها انجام بده، برای این عمل نیک با بخطیت با دست باز عمل نیک رو انجام بده، یعنی مضایقه نکنه، هر خدمتی که ازش در میاد از ادای اون خدمت مضایقه نه. و من بخط کفه لهم بالمعروف رزق المحبت منهم، کسی که چنین کنه، اون مدیری که در محیط مدیریت نشه در مجموعه تحت مدیریت خود خدمت ارائه کنه، خدمت بیدریق محبوب میشه. و من کف عن اموالهم وفر الله عز و جل ماله، این کف مطلقه، هم کف ید خودش را هم کف ید دیگران شامل میشه، یعنی هم دست نگه داشته خودش، خود دست خود رو از دست درازی به مال مردم باز بده، دست درازی مال مردم بده، هم دست دیگران رو از دراز شدن به مال مردم در محیط مأموریت خودش باز بده. ظاهرن کف عن امواله هم نگفته کف یده هون، کف چون کف مطلق است و چون حسب متعلق شده از کف جبرت بر اطلاق، من کف یده هون او کف یده غیری عن امواله هم وفر الله عز و جل ماله، کسی که خودش دست درازی مال مردم نکنه و از دست درازی دیگران به مال مردم جلوگیری کنه، خدای متعال رزق رو دیگه رو عوامان
بگیریم، حتی میشه به کفت و بسر و حتی
چشم نه
چشم داشتی به مال دیگران رو نداشتی
کفت دارش کفیه نست. و من اخذ للمظلوم من الظالم قال معي في الجنة مصاحبا، اگر عبدود ولی که کفیت میکند احقاق حق مظلوم، حق مظلوم از ظالم بگیرد و مظلوم پس دهد، این مصاحب من یعنی همنشین من در بهشت خواهد، خیلی مقام بالایی، مقامی که مقام حق چینی با رسول حقیقتان سنگون مقام یه برای دلالت بر علامت مدیریت مثبت و جایگاه بلندش شاید عبارتی را تر از عبارت نروش کان مخاف و من کثر عفوه مدتی عمره، خب در مقام مدیریت ممکنه افراد تحت مدیریت او به او ستمی کنن، از ستمی که اونها بر اون عبامی دارن بگذرن، عمر طولانی خدا بو میدهد. و من عم عدله نصر على اهل البيت، کسی که عدلش رو تا اونجایی که گسترش پیدا میکنه گسترش بده، بر دشمنش پیروز خواهد شد. و من خرج من ذل المعصیته الى عز الطاعه آنسه الله عز و جل بغیر ندیم. کسی که از مذلت طاعت غیر خدا خارج کند از خودش و در حضور طاعت خدا وارد بشه، اون حلاوت ذکر خدا همیشه بهترین انیس رو خواهد. خدا شیرینی ذکر خودش رو ظاهر مرادی میشه، خدا شیرینی ذکر خودش رو نصیب او میکند که در نتیجه بی نیاز از انیس خواهد شد. در تنهایی ها، در غربت ها، ذکر شیرین خدا انیس او خواهد، یه نیازی به انیس نخواهد. و من خرج من ذل المعصیت الى عز الطاعه آنسه الله عز و جل بغیر انیس و اعانه بغیر مال. خدا یاری می کند اگرچه مال نداشته باشه. به هارون الانوار جلد 75 صفحه 359. از این روایت در روایت قبلش جایگاه وقتی این مدیریت مثبت، این مدیریتی که همراه با انجام وظایفی که بر عهده مدیر است صورت بگیرد. مدیر به مسئولیت مدیریت خودش عمل کند. برترین جایگاه ها رو در نظام اجتماعی اسلام و همچنین در نظام اقتصادی خواهد داشت. این از اون مدیری که خوب عمل کنه و وظیفه مدیریتش پایبند بشه و مسئولیت های مدیریت رو به خوبی انجام بده. از اون سوی منفی، صورت منفی قضیه، اونجا که مدیری مدیریت رو بر عهده بگیرد ولی به وظیفه مدیریت عمل نکنه، برخلاف وظایف مدیریتی رفتار کنه، بدترین جایگاه ها رو داره و بدترین نتایج بر کار او بار می شود در دیدگاه اسلام. حالا بازم یه چند روایت در این باب برکم مجلسی از ثواب الاعمال مرحوم صدوق روایت کرد که مرحوم صدوق در ثواب الاعمال به سندش از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود من ولی شیئا من امور المسلمين فضيعهم ضيعه الله عز و جل. کسی که مدیریتی رو از امور مسلمین بر عهده بگیره، این ولی شیء من امور المسلمين شامل هر نوع مدیریت میشه، فضيعهم در اون حوزه مدیریتی خودش افراد تحت مدیریت خودش اذیه کنه. خدای متعال او را تزیه و در فارسی اخیراً در بین زایه حرف میگه که افراد هسته مثلا شاید این گونه بگیم بد نباشه، این نزدیک به معنای روایت کسی که مردمی که تحت مدیریت خودش هستن زایه کنند خدا او را زایه. تزیه به چه معنی در آیه قرآن این واژه آمده و خلف من بعدهم خلف اضاع الصلاة و اتبعوا الشهوات. و در خصوص مسئله نماز خوندن روایت زیادی ده که در تفسیر محافظه بر صلاة آیه کریمه می فرماید حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى و قوموا لله قانتین، یا در سوره مؤمنون اول سوره مؤمنون در وصف مؤمنون قد اصبح المؤمنون هر الذین همچنازون علا صلواتهم یحافظون، در سو محافظه بر صلات زیاد در قرآن. این محافظه بر صلات قرآن هم در روایات بعد متطیع تفسیر شد، مراد از این محافظه عدم طبیعی. خب این تضییع چیز مقصود از تضییع باید روشن بشه. به کتب لغت که مراجعه میکنیم در لسان العرب آمده الضیعت و الضیاع الاهمال، بعد اضافه میکنند ضاع الشیء یضیع ضیعتا و ضیاعا بالفعل هلك. این عبارت لسان العرب است. من یه بار دیگه میخونم عبارت شو که اگه خواستم بنویسم دوستان، الضیعت و الضیاع الاهمال ضاع الشیء یضیع ضیعتا و ضیاعا بالفعل، این ضیاع ضیاع ضیاع، چون ضیاع یا قندی جمع ضیعی به معنی زمین، از زبان عرب به دفعه زمین هم میگن ضیاع. اگر ضیاع قندی بشه جمع اون ضیاع بخانید که مصدر همین تضییعش یا مصدر ضاعش، ضاع الشیء یضیع ضیعا و ضیاعا هلك معنی هلاک شدن. قیومی در مصباح المنیر کتاب دیگر لغت است از قدیمی ترین کتب لغت ماست میگوید ضاع یضیع ضیاعا بالفتح ایضا اذا هلك. این دو کلمه اهمال را اصلا نمیاد، قیومی از اهمال چیزی نه، ضیاع رو به معنی هلاک تفسیر. از مجموع این کلام اهل لغت و تتبع موارد استعمال واژه ضیاع به دست میاد که معنای این واژه ضیاع یا طبیعی احمالی که منجر به تلف شدن و نابود شدن اون مهمل، اون امری که احمال به اون تعلق گرفته است میشه. کسی کارخونه دست بشه این کارخونه رو احمال کرده، بهش رسیدگی نکنه، ماشینی دست بشه به این ماشین رسیدگی نکنه، آبش رو روغنش رو آن کاری که باید بکنه احمال. این احمالی که منجر به چی میشه؟ به تلف این مال، این طبیعی نه هر احمالی. مجموعی کار در این های واژه طبیعی یا واژه ضیاع این معنی بده که احمال منجذب به حلق و حلاکت شیء این طبیعی ضایع کرده. پس طبیعی افراد تحت مدیریت یا طبیعی حولی تحت مدیریت، این احمال یعنی اون مسئولیت کاری که باید در رابطه با مدیریت اون مجموعه انجام بده انجام سر وقت سر کارش حاضر بشه، نیازمندی های تحت مدیری خودش رو پیگیری نکنه، مشکلات رو دنبال نکنه، حادثی اگر اتفاق افتاد در حل و علاج اون حادثه جدیت کافی نکنه. همه اینها تصادیق اهمالی است که منجذب تلف، منجذب هلاکت مجموعه تحت مدیریت که در یک کلمه این تغییر معنی عدم انجام وظایف مدیریتی در مقام مصداق مصداق این تغییر چی؟ عدم انجام وظایف مدیریتی مربوط به اون چی؟ تحت مدیریت انسان، این تغییر اون حوزه مدیریت. اگر کسی چنین بکنند خدا هم او رو رها اهمال بکنه، اهمالی که این اهمال خدا هم منجر به چی خواهد شد؟ منجر به نابودی، منجر به حلاکت اون چه خواهد شد. این حلاکت عمدتا حلاکت در سرنوشت اخروی است که ممکنه در همین سرنوشت دنیاوی هم حلاکت نصیب بشه. اسرامون خانخواه آبورت بعد باز مدلسی مفهوم مدلسی از اماره صدوق روایت میکنند، روایت دیگری را به سندش از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مفهوم صدوق این روایت رو به رسول اکرم میرسند.
از اون روایت تبریز همونی در شنبه
بله
از امام صادق سلام الله علیه. وقتی ما گفتیم که هر روایتی رو شما از هر معصوم میتوانید معصوم دیگر نسبت بدید، دا اشکار پیدا کرد، بلکه هر روایتی از ائمه اطهار رو میتوانید شما به رسول اکرم نسبت بدید. خود از روایت حالا این دیگه بحثش چه بود خلاص بعد اشکال در راه در ماه رمضان هر روایت رو که امام صادق نقل کرده دیگه قال رسول الله
همدن؟
بله از دهبر
همونی در کار نماشید
نه 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 با عمل و انتفاد به فرمت قال رسول الله کلامتون صحیحه لأنهم لایق و خودشون فرم بده حدیثی حدیث ابی و حدیث ابی حدیث جدی خلاص مرحوم مجلسی از امالی صدوق به سندت از قیام بلا اکرام صلوات با امالی و علیه سلم دارد که فرمود لا یؤمر رجل على عشرة فما فوقهم الا جیء به یوم القیامت مغلولة یده الى عنقه فإن كان محسنا فك عن وإن كان مسيئا زيد غلا إلى غله لقد هیچ کس امارت و خلاصون ریاست بر ده نفر فمافوق آنها پیدا نمی کنند که ظاهرن منظور از این امارت یافتن امارت از سلاسین جمعه نه سلطان حق، چون اگر سلطان حق باشد دیگه نباید مغلولتن یه دوگو الانوقه هر کسی که از سوی سلطان جمعه معمولیتی پیدا کند مدیریتی یک مجموعه رو خود همین قبول معمولیت موجب این می شود در روز قیامت با زنجیر و غل مشهور می شه دستش به گردنش و سینه غل بسته شده مشهور می شه خب ولی اگر این کسی که علاقه رو معمولیت از طرف ظالم داره اما در این مأموریتش عدل رو رعایت کنه و احسان کنه به کسانی که در تحت مأموریت او قرار دارن. در روایات دیگر داریم که الان بحثمون در این مورد نیست که کفاره قبول ولایت از سوی جائر احسان به مؤمنین، کمک کردن به مؤمنین و رساندن مؤمنین نه رسندن مؤمنین به نیازهایشون و دفع ادا از اونهاست. نه اگر کسی در یک حکومت جائری به این قصد تولی امر کند، به این قصد مدیریت کند که قبول مدیریت کند که بتواند کف ظلم اون ظالم بالاتر از مردم کند، جیرگیری از ظلم اون مردم مأمور بالاتر، این روز دوبون رو میده خود در حوضه بودی نمیده خودش عرم رو پیاده. این کفاره این گناهیست که او به عهده گرفت در روایت اینطور. این روایت هم دارن در همین سیاه منظور چنین کسی رضا میفرماید که لا یونمر و رجلن علا عشرتن فما فوقهم، هیچ مأموریتی کسی پیدا نمی کند بر ده نفر یا ورثه الا جیء به یوم القیامت مغلولة یده الى عنقه، روز قیامت با غل و زنجیر رو مشهور کنند دست بسته بگردن به انسان محسنا فک عنه،
اگر کسی که از جائر مأموریت یافته و مدیریت جائر رو بر یک حوزه پذیرفته، در اون حوزه خودش احسان هم کرده، کف ظلم ظالم کرده از اون مردم. خب اینجا دست او رو از گردنش، دست و گردنش رو باز میکنه، آزاد میکنه، قول زنجیر رو از اون بر میدارن، یعنی در امان از عذاب الهی خواهد بود. و امکان مسیئن زید غلن الى غله، اگر نه هم معمولیت ظالم رو پذیرفته، هم خودش هم به مادون خودش به اون افرادی که تحت مدیریتش بودن زور میگرد. اینجا غلی بر غله او افزوده میشه، غل اول که همون غل ولایتی جا، غل ثانی هم که افزوده میشه، غل ظلم خودش هست بر مادون خود. این ها استفاده میشه در حال که ظلم به مادون در حوزه مدیریت منشه غلی اقلن غل الهول، اگر حتی مدیریتش مدیریت از طرف جائر هم نباشه، اگر اساعی رو مادون کنن، این منشه این است که خدا مطلب رو عذاب. پس مدیری که در حوزه مدیریت خودش احسان نکنن اساعی کنن، مورد عذاب الهی قرار. ما به این مقطع که زیده هلن لا غلهی میخواییم تمثیل کنیم که معلوم میشه که خود بدرفتاری مدیر نسبت به افراد تحت مدیریتش این منشأ عقاب الهی میشه، چون این زیده هلن لا غله تنها به دلیل اساعه نسبت به مادونه، غیر از مسئله قبول ولایت جائر است. این ولایت جائر هم قول اول مربوط به ولایت جائر ادامه بس کنیش به باقی بسم الله.